سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان نو وقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول 20 اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 10 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات 20 اوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات 5 اوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آنها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل 2 غیر نظامی جان باختند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس هدف قرار گرفت، بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان، از کشته شدن دستکم دو غیر نظامی و زخم برداشتن 14 تن دیگر به روز شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل گزارش شده است. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس نو کاستر هدف قرار گرفت. به گفته او، تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده. کس یا گروه تا تهیه این گزارش مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته است. در انفجار ماه نوامبر پارسال در منطقه دشت برچی که این گروه مسئولیتش را پذیرفت، دست کم 7 تن جان باختند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 رقیب عمده طالبان پنداشته می شود، در ولایت‌های شمالی این کشور نیز حملات را انجام داده. داعش در ماه مارچ 2023 مسئولیت قتل محمد داود مزمل، والی پیشین حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او در بمبگذاری انتحاری در دفتر کارش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، هفته گذشته در نشست خبری در کابل از کاهش 90% عملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در سال گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه چشمگیر کاسته شده، گروه های مسلح به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هنوز تهدید هستند. حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. این در حالی است که استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان بوده. دو منبع آگاه به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که ردیابی مخابراتی گرد آوری شده از سوی ایالات متحده تایید کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش دو بمبگذاری را که نزدیک 100 تن را کشت اجرا کرده. با گزارش رویترز، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه ها این گزارش را رد کرده و افزوده که داعش ظرفیت و مرکزیت در افغانستان ندارد که برای حمله به ایران برنامه ریزی کند. بمبگذاری های روز چهارشنبه 3 جنوری در شهر کرمان در جریان مراسم یاد بود از 4مین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در آن کشور خوانده شده. گروه دولت اسلامی یک روز پس از این رویداد مسئولیتش را پذیرفت و گفت که دو تن از افرادش مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. این گروه اما نگفته که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار را انجام داده. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله سال 2022 بر یک زیارت شیعیان در ایران را پذیرفت بود که در آن دست کم 15 تن کشته شدند. این گروه همچنان مسئولیت بمبگذاری های سال 2017 را پذیرفته بود که در آن پارلمان و آرامگاه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار گرفتند. ایران به روز جمعه گفت که 11 فرد مظنون با دخیل بودن در بمبگذاری ها در شهر کرمان را دستگیر و واسکت ها و مواد انفجاری را ثبت کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
با برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد می گویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان های خارجی فعالیت می کند. می شنویم که روبینا عزیزی کیست؟ و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم، از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد به عنوان یک دختر، باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیایه و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین بر از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشون یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکلی می داشت بر ما پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، ما تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم. و این تصمیم را گرفتم، با فامیل در جریان ماندم. فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همین